70 میلادی بود و در دهه 80 بیشتر گرایش پیدا کرد به موسیقی برای تلویزیون. برخی منتقدین اعتقاد دارن که اون در ساخته های موسیقی وسترن از کارهای آرنولد کوپلند یا آهنگساز دیگه آمریکاییه که ایده می گرفته و در ساخت موسیقی جاز هم از بنی گودمن و دوک الینگتون. بنی گودمن نوازنده ساز کلارینت و بهار رهبر ارکستر بنام، دوک الینگتون هم که نوازنده پیانوی شاخص سبک جاز هست، این دو نفر تأثیرگذار بودن در دیدگاه آقای برنشتاین. ساز مورد علاقه اون پیانو بوده که البته هیچ موقع نتونست به عنوان یک پیانیست در عرصه بین المللی درخشش آنچنانی داشته باشه. اگر موافق باشید بخش های از موسیقی فیلم هفت دلاور رو به اتفاق بشنوید.
بله خواهش میکنم، میشنوید. بخشی از موسیقی فیلم هفت دلاور ساخته المر برنشتاین رو شنیدیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی در خدمت شما.
بله، یکی دیگه از آهنگسازانی که در حوزه موسیقی فیلم بسیار بسیار فعال بود و متاسفانه ما اون رو چند ماه پیش از دست دادیم، کسی نیست جز انیو موریکونه، آهنگساز، رهبر ارکستر و تنظیم کننده ایتالیایی که در 6 ژوئیه 2020 در سن 91 سالگی از دنیا رفت. و نمیشه راجع به موسیقی فیلم صحبت کرد و اسمی از انیو موریکونه رو نیاورد. بیش از 400 تا اثر برای سینما و تلویزیون ساخت که حدود 30 تا از اونها برای فیلم‌های وسترن بود. فیلم‌هایی مثل به خاطر چند دلار بیشتر، روزی روزگاری در غرب و یک مشت دلار. شاهکارهای غیر وسترن هم آقای موریکونه زیاد داره، مثل افسانه 1900 که جزء واقعا شاهکارهای سینمایی، چون سبکهای مختلف موسیقی رو توی این فیلم استفاده میکنه و لوکیشن هم یک لوکیشن ثابت درون یک کشتیه. این فیلم بارها از طریق صدا و سیما پخش شد. پیشنهاد میکنم باز علاقمندان به موسیقی فیلم افسانه 1900 رو ببینن، ژانر بسیار جالبی داره از نظر موسیقی. بهترین پیشنهاد سینما پارادیزو، هملت و مالنا که همگی از تمهای ماندگاری در موسیقی فیلم برخوردارن. آقای موریکونه نشانهای هنری بسیاری از کشورهای مختلف مثل اسپانیا، فرانسه، ژاپن و زادگاهش ایتالیا دریافت کرد. آثار اون بیش از 60 میلیون نسخه فروش داشته که به هر حال از این بین موسیقی روزی روزگاری در غرب با بیشتر از 10 میلیون نسخه جز رکوردهای موسیقی فیلم هست. میدونید به هر حال موسیقی فیلم معمولا موسیقی های بی کلامه و با پتانسیلش محدوده برای فروش، اما می‌بینیم که آقای موریکونه واقعا میتونیم بگیم جزو رکوردداراست در خصوص فروش موسیقی فیلم. اون هم نگاه مدرن به موسیقی داشته،
بله.
مثل سریالیسم و موسیقی تجربی و همچنین موسیقی کلاسیک اروپا رو به خوبی میشناخت، موسیقی جاز ایالات متحده رو هم به خوبی درک کرده بود. جالبه که ساز اصلی اون ترومپت بود و در برخی از ساخته هاش نیز از اون استفاده میکرد. خیلی جالبه موسیقی که آقای موریکون انتخاب میکرد زمانی که به حال زنده بود برای موسیقی فیلم، ملودی های خیلی ماندگاری داشتن، یعنی ملودی هایی که پیچیدگی آنچنانی ندارن اما انقدر ذوق قوی داشتیشون و انقدر مختصات موسیقی خوب توی دستش بود، مثل یک موم میتونست به اون حالت بده.
بله.
و ما با چند ثانیه از شنیدن ابتدای یک ملودی راحت میتونستیم تشخیص بدیم که مربوط به چه فیلمی هست. یکی از شاهکارهایشون در موسیقی وسترن فیلم خوب بد زشت هست که بخشهای از این موسیقی رو به اتفاق میشنویم.
بله، بشنویم بخشی از موسیقی فیلم خوب بد زشت اثر انیو موریکونه. بخشی از موسیقی فیلم خوب بد زشت اثر انیو موریکونه ایتالیایی رو شنیدیم. در خدمت شما ایم آقای شهابی، راجع به موسیقی فیلم با محوریت موسیقی فیلم وسترن و قبل از سال 1985 در خدمت شما ایم.
بله، ویژگی هایی که به هر حال میتونیم بگیم مشترکه بین آثار این تیپ موسیقی ها که آهنگسازا خواسته یا شاید ناخواسته اونها رو رعایت می‌کردن، من برخیش رو خدمت دوستان شنونده عرض می‌کنم که یکیش نبض ثابت در طول قطع است که یک عبارت موسیقی رو انتخاب می‌کردند و اون رو مدام تکرار می‌کردن و گاهی اون رو پاسکاری می‌کردن بین سازهای مختلف، ولی این رو ما به عنوان یک نبض ثابت میتونیم در طول قطعه متوجه بشیم و گاهی انقدر این تکرار میشه که دیگه نقطه توجه ما روی اون موتیف یا اون جمله تکرار شونده نیست. این یکی از ویژگی‌هاشه. استفاده از آکوردهای تریاد و تتراکوردها، حالا این یه مقدار بحث تخصصیه، میمادن از نوت‌های ثابت توی آکوردها استفاده میکردن، مدولاسیون‌های ناگهانی برای القای فضاهای مختلف، اونجایی که به هر حال قرار هست یک درگیری بین دو تن اتفاق بیفته، اگر قرار هست دو نفر با هم نبردی با اسلحه داشته باشند یا تعقیب و گریزی باشه، تغییر فضا رو میمادن، از این تغییرات هارمونی و آکوردها استفاده میکردن. استفاده از واجها و آواها ویژگی دیگه این سبک از موسیقی، همونطور هم که در نمونه پخش شده از فیلم خوب بد زشت دیدیم، گاهی اون رو گروه کور اجرا میکنه، گاهی به تک خواننده میدن و از آواها و واجهای مثل آ، او و امثال هم استفاده میکنن و جملات رو برای اینکه ملودی اجرا بشه میسپارن به گروه کور و خواننده، در صورتی که شاید خیلی از اینها اصلا معنی و مفهوم خاصی هم ندارن، فقط اصوات هستن که به عنوان ساز آهنگسازشون استفاده میکنه. نکته دیگه استفاده از افهای صوتی و تکنیک های گسترش یافته است. تکنیک های گسترش یافته شاید مقوله جالبی باشه اگر راجع به صحبت کنیم، که به نام اکستند تکنیکس اینها رو میشناسیم در موسیقی. تا پیش از 1940-50 اجرای موسیقی توسط سازها استاندارد بود، یعنی اگر قرار بود نوازنده ویولون نوتی را اجرا کنه، معمولا با آرشه روی سیمها میکشید یا با ناخون اون رو اجرا میکرد، یا اگر نوازنده گیتار بود یا از مضراب استفاده میکرد یا از انگشت. این تکنیک های گسترش یافته اومدن این قابلیت رو دادن که آهنگساز بیاد از ابزار بیشتری استفاده کنه، یعنی به نوازنده گیتار بگه به جای اینکه از مضراب استفاده کن از یک مثلا سکه یک دلاری استفاده کن، یا به جای اینکه نوازنده ویولون با موی آرشه روی سیم بکشه بیاد با چوب ضربه بزنه به سیم ویولون. و این باعث میشد که افه ها و مدل های جدیدی از صوت رو ما بتونیم تجربه کنیم، خیلی برای کارهای سینمایی مخصوصا وسترن به کار گرفته شد. اینها ویژگی های کلی بود که توی موسیقی فیلم های وسترن ازشون آهنگساز استفاده می کردن. بریم سراغ آهنگساز بعدی، باز جزء بزرگان موسیقی فیلم، جان ویلیامز، که آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده پیانو که الان حدودا 88 سال سن دارن و همچنان فعال آیه ویلیامز مشغول کار هستن. شاهکارهای اون بسیار زیادن، فیلم های مثل آرواره ها، فهرست شیندلر، ای تی، ایندیانا جونز، جوراسیک پارک یا پارک دایناسورها، تنها در خانه و بسیار از ساخته های ایشون برای کارگردان به نام هالیوود استیون اسپیلبرگ بود که یک زوج میتونیم بگیم موفق رو در حوزه سینما، کارگردان و آهنگساز، شاید فکر میکنم بیش از 40 سال حتما بعد شده باشه که دارن با هم کار میکنن و آثار شاهکاری رو تونستن با هم خلق کنن. اسپیلبرگ همیشه توی سخنرانی هاش و دریافت جوایزش یاد میکنه از جان ویلیامز و یک بار اون رو بهترین آهنگساز تاریخ سینما معرفی کرد. موسیقی کلاسیک رو آقای جان ویلیامز در دانشگاه جولیارد فرا گرفت و از اونجایی که متولد نیویورک بود موسیقی جاز ایالات متحده رو هم به خوبی میشناسه. بعضی منتقدین سازبندی های عظیم اون رو تحت تاثیر آهنگساز بزرگ کلاسیک واگنر میدونن و بعضی معتقدن از چایکوفسکی و استراوینسکی آهنگسازان روس الهام میگیره. بیش از 50 بار آقای جان ویلیامز نامزد دریافت جایزه اسکار شده که ظاهرا در بین افراد در قید حیات بالاترین رکورد رو داره و 23 جایزه گرمی رو تونسته در خصوص موسیقی فیلم کسب کنه. دو نکته جالب اگر بخوام در خصوص آقای جان ویلیامز بگم اینه که اون وقتی فیلم‌هاش میخواد رهبری کنه، ارکستر رو میبرن تو یک فضای سینما مانند، پرده پخش میشه و ارکستر پشت به پرده و آقای جان ویلیامز رو به پرده چوب دست میگیرند و همراه با دیدن فیلم و اون پارتیتور رهبری ارکستر رو هدایت میکنن. و نکته دیگه این که با وجود این که ما الان در قرن 21 هستیم و تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفت کرده، کامپیوتر اومده، نمونه ها و سمپل های صوتی اومدن، ولی همچنان آقای جان ویلیامز برای ساخته هاش از کاغذ و مداد استفاده میکنه. قابل توجه علاقمندان به آهنگسازی که فکر میکنن آهنگسازی صرفا ابزاره. موسیقی فیلم کابویز رو من انتخاب کردم با آهنگسازی آقای جان ویلیامز که اگر موافق باشید بله.
خواهش میکنم بخشی از موسیقی فیلم کابوی رو میشنویم، اثر جان ویلیامز. بخشی از فیلم کابوی اثر جان ویلیامز رو شنیدیم در خدمت شماییم. با ادامه بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، این موسیقی ها رو که آدم میشنوه واقعا فضای فیلم ها خیلی براحتی تداعی میشه. من حتی اگر که احساسم اینه که حتی اگر فیلم رو هم ندیده باشیم، این صحنه های فیلم های وسترن با شنیدن این نوع موسیقی ها تداعی میشه.
بله، همونطور که شما فرمودید، صحنه هایی مثل تعقیب و گریز روی اسب، صحنه های سرقت از بانک، صحنه هایی که معمولا گروهی از سرخپوستا دنبال یک قطار هستند، یا صحنه هایی از تیراندازی با هفتیر بین هفتیر کش ها، اینا صحنه هایی است که با شنیدن این تیپ موسیقی ها به ذهن متبادر میشه و میبینیم که چقدر موسیقی های خوب و غنی رو آهنگسازا در این حوزه ساختند و با توجه به ویژگی هایی که عرض کردم برای دوستان شنونده، شاهکارهای ماندگاری در این عرصه تونستند که در شناسنامه موسیقی برخواد جهان علی خصوص قرن بیستم ثبت کنند. چون در 1980-85 به بعد با ورود سیستم های آنالوگ و دیجیتال به صنعت موسیقی، موسیقی فیلم هم تحت تاثیر قرار گرفت و همینطور با بالا رفتن تکنولوژی قدری زائقه مخاطب هم از این تیپ فیلم ها اومد بیرون. یعنی رفتن سراغ فیلم های خیلی تخیلی یا فیلم هایی که جلوه های ویژه داره، اما به هر حال توی اون برهه از تاریخ و زمان بسیار این فیلم ها محبوب بودند و علاقمندان به سینما همچنان پیگیر و جویای این فیلم ها هستن که اگر دوباره ساخته میشه اونها رو دنبال کنن. آهنگساز دیگه که قصد دارم معرفی کنم آقای ماکس اشتاینر هست که موسیقی فیلم جویندگان رو انتخاب کردم. آهنگساز اتریشی آمریکاییه که در سال 1971 در سن 87 سالگی درگذشت. خیلی جالبه، ایشون اولین اپرای کوچیک خودش رو در سن 12 سالگی رهبری میکنه و از سن 15 سالگی به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر حرفه‌ای و تمام وقت مشغول به کار میشه. مدتی رو در انگلیس کار میکنه و از سال 1929 به آمریکا میره، تقریبا زمانی که دیگه صنعت فیلم داره شکل میگیره و اتفاقات آنچنانی داره میفته، و به عنوان اولین آهنگسازان هالیوود مشغول به کار میشه. بیش از 300 اثر برای فیلم ها آهنگسازی کرده، از جمله فیلم های مشهورون میشه به فیلم کینگ کونگ، برباد رفته و کازابلانکا اشاره کرد. سازهای ترومپت، ویولون، پیانو و کنترباس رو میتونسته که بنوازه. و نکته جالب اینه، زمانی که شاگرد گوستاو مالر بوده، یک دوره 4 ساله موسیقی فیلم رو میتونه در عرض 1 سال توی اتریش بگذرونه و مدال طلای آکادمی، امپریال آکادمی آف میوزیک رو در وین در سن 15 سالگی از آن خودش میکنه. اگر نمیدونم زمان داشته باشیم بخشای کوتاهی از این موسیقی رو هم بشنویم.
موسیقی فیلم
جویندگان.
جویندگان، بله، بشنویم. بخشی از موسیقی فیلم جویندگان اثر ماکس اشتاینر رو شنیدیم. آقای شهابی فرصت زیادی نداره.
بله، امیدوارم مفصلی که امشب در موردش صحبت کردیم تونسته باشه مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره و مروری بشه بر فیلم های وسترن که قدیمی هم هستن دیگه، تقریبا بالای 40 سال عمر دارن و اگر احیانا افراد جوان و نوجوانی مخاطب برنامه هستن گرایش پیدا کنند که این موسیقی ها رو و به نوعی میتونیم بگیم شاهکارهای عرصه موسیقی قرن 20 رو مجدد بشنوند.
بله، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. از نمونه هایی که تهیه کرده بودید و شنیدیم لذت بردیم. گفتگو کردیم در بخش گفتگوی برنامه نیسان از شبکه رادیوی فرهنگ با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امشب نیسان رسیدیم. در پایان برنامه یک بار دیگه در گذشت استاد محمد رضا شجریان رو به همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و تشکر میکنم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستید ازتون ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمت اون دسته از شنونده هایی که دوست دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که میتونید از همین الان تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. اما با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.